شد و تقویت میشن، میتونن باز هر چند وقتی بار ارتقا بدن کیفیت اجناسشون، و در ادامه اگر ما حتی واردات کنترل شده هم داشته باشیم، یقینا تولید کننده ما ضرر نخواهند کرد و بازار خودشون رو حفظ میکنن.
بله، و این نگاه کارشناسی که باید بر این بازار حاکم باشه حتما. که کمک بکنه، ما به هیچ عنوان نباید اقداماتی رو انجام بدیم که ضربه ای رو به تولید داخلمون بزنه و تمام نگاه باید معطوف بشه حمایت از تولید داخل، در کنارش سعی بکنیم تولید داخل رو در یک فضای رقابتی هم حمایت بکنیم و اون فضا رو براش ایجاد بکنیم، چرا که هدف صرفا تولید داخل نیست، تامین نیاز داخل یک نگاه است، ولی وقتی فراتر نگاه میکنیم اینه که ما باید بتونیم در بازارهای دیگر، بازارهای جهانی هم از این تولید داخلمون استفاده بکنیم و یک فضای رقابتی رو ایجاد بکنیم برای صادرات. اونجاست که منافع اقتصادی بیشتری میتونه برای ما ایجاد باشه.
تو اون کارگروهی که من عرض کردم که دستگاه‌های اجرایی مسئول حضور دارن، از بخش خصوصی هم نماینده‌هاشون حضور دارن، یعنی ما اون تصمیم گیری ها یقینا اطلاعاتی که از بخش خصوصی به ما میرسه رو هم مد نظر قرار میدیم که تصمیمات به طوری باشه که اونها هم منتفع باشه.
و یکی از سوالاتی بود که میخواستم بپرسم که خودتون اشاره کردید. حالا یه فاصله میگیریم، در ادامه با شما همراه خواهیم بود و بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. همچنان همراه شما هستیم با 8 صبح.
هنوز بیرون نیومدم، میبینم اومده لیست قیمت فلان شرکت 10% رفته رو این جنسی که ما الان اینجا داریم.
10% کمترین افزایشیه که در قیمت اقلام بعضی لوازم خانگی از پیش از شروع جنگ تا همین روزها اتفاق افتاده، اون هم در بازاری که خودش به نوعی جزء کالاهای اساسی مردم به حساب میاد.
اومدیم یخچال بخریم.
اومدم جهیزیه بخرم برای دخترم.
اومدیم برای خرید جاروبرقی.
به گفته یه خریداران، افزایش قیمت لوازم خانگی در خیلی از محصولات از 100% هم بیشتر بوده.
یخچال دو قلو مثلا قیمتش دلار 170 180.
الان یه جاروبرقی که 30 تومن بود، الان دیدم 38 قیمتش.
یخچال ایرانی قبل از عید 60 تومن بود، الان شده 190 تومن.
قیمت مثلا لباسشویی معمولی قبل از اج 30 میلیون بوده، الان شده 80 میلیون.
اغلب فروشندگان لوازم خانگی بر این موضوع اتفاق نظر دارن که لیست های قیمتی که از شرکت ها بهشون ابلاغ میشه در فاصله یک ماه مجدداً اصلاح قیمت خورده و با افزایش مواجه شده.
حداقل اون لیست باید 6 ماه کارایی داشته باشه. سر یک ماه لیست جدید بعدی میادش با 10-15% باز بالاتر.
این لیست الان برای 30 دی بوده 137 تومن. این برای 30 فروردینه 169 تومن. این برای 13 اردیبهشت شده 204 تومان، لیست بعدیش برای 14 اردیبهشت بوده شده 227 میلیون تومان. حالا لیستش هم نیومده تازه.
بهشون میگیم چرا اینطوری شده؟ میگه که دولت به ما لوازم ورق یا لوازم پتروشیمی، مواد اولیه پلاستیک به ما نمیده.
این در حالیه که خیلی از محصولاتی که الان در بازار لوازم خانگی وجود دارند، محصولاتی هستند که پیش از شروع جنگ تحمیلی سوم به بازار عرضه شده بودند.
اکثر کارخونه‌ها به نظر من تمام این اجناس و جنساشون عقب داشتن، تولیدشون مال قبله.
توی دو ماه اخیر افزایش قیمت خیلی زیادی داشتیم، یعنی حدوداً هر تیکه تلویزیون سایز 55 و 65 یه تفاوت قیمتی 30 تا 40 میلیون تومانی داشته که به مراتب روز به روز داره بیشتر میشه. جنگ تأثیری برای ما داشته به صورت افزایش قیمت دلار و نبودن کالا، که نبودن کالا جدای از مبحث قیمت دلاری دستگاه ها باعث افزایش قیمت بسیار زیاد و غیر قابل باور شده برای ما.
با توجه به افزایش قیمتی که در بازار لوازم خانگی وجود داره و صحبت‌های فروشندگان و خریداران لوازم خانگی کاملا مشخصه که رکود در این بازار تا حد زیادی مشهوده، سوال اینجاست که اساساً ریشه این موزل کجاست و چرا طرح ممانعت از ورود لوازم خارجی خانگی هم نتونست رونق تولید رو به لوازم خانگی برگردونه؟ شاید ریشه این مشکل دقیقاً در تولید کننده داخلی باشه. وقتی تولید کننده داخلی به پشتوانه انحصار در این بازار خودش رو از ارائه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب بی نیاز می‌بینه، زمینه برای نارضایتی عمومی و اتفاقاً ایجاد بازار سیاه و در نهایت قاچاق هم فراهم میشه. این در حالیه که اگر تولید کننده ی لوازم خانگی داخلی کیفیت تولیداتش رو بالا ببره و از اعتماد جامعه و قانون منع ورود کالای خارجی بهره نبره، یقیناً هیچ بازار قاچاقی هم در کشور جهت ورود غیرقانونی کالاهای بیکیفیت و فاقد خدمات پس از فروش هم ایجاد نمیشه.
در مسیر امواج خبرهای اقتصادی حرکت میکنیم.
خط سیر خبرها رو با هم بررسی میکنیم
و با کارشناسان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی گفتگو میکنیم.
شما هم اگه دوست دارید تو دنیای خبرهای اقتصادی گذری داشته باشید، با ما همراه باشید.
هشت صبح.
ممنونم که با شبکه رادیو اقتصاد برنامه 8 صبح همراه هستید. ما در برنامه امروز به بازار لوازم خانگی در کشورمون میپردازیم. همراه هستیم با جناب آقای سعید زاغری، مشاور رئیس و سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، و عرض که در بخش قبل هم توضیحات ایشون رو شنیدیم نسبت به وضعیت بازار، به خصوص در رابطه با حمایت از تولید داخل و مبارزه با قاچاق لوازم خانگی. جناب آقای ابراهیم سالاری، سرپرست اداره کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، هم به جمع ما اضافه شدن. آقای سالاری سلام، خوش آمدید به اش.
سلام و عرض ارادت خدمت شما، مهمان محترم برنامه و شنوندگان محترم.
ممنون از همراهی شما. آقای سالاری، ما بحث قیمت رو از زبان عزت‌عالی بشنویم. قیمت در بازار لوازم خانگی خیلی کلیه، ولی به هر حال شما ارزیابی میکنید و ما پاسخ کلی رو از زبان شما بشنویم. چگونه ارزیابی میکنید وضعیت قیمت در بازار لوازم خانگی رو و قاچاق یا ورود کالاهای لوازم خانگی از موادی غیر رسمی چقدر اثرگذار بوده بر قیمت در بازار؟
بله، خدمت شما عرض کنم که ما در بحث لوازم خانگی مستحضرید. هر سال دولت یک سری کالاهایی رو دسته‌بندی میکنه از نظر بحث‌های قیمتی. دسته خب اولویت بیشتری دارن، به عنوان گروه اول قلم داد میشن، اینها قیمت میگیرن، قیمت مصوب میگیرن. دسته دوم که حساسیت کمتری دارند، اینها هماهنگی‌هایی رو در راستای تغییرات قیمت با مجموعه دولت دارن. دسته سوم هم که خب عمده کالاها رو شامل میشه، اینها یه مقدار آزادی عمل بیشتری دارن، یعنی خودشون موظفن که طبق ضوابط سازمان حمایت عمل بکنن، در صورتی که شکایتی بشه رسیدگی میشه. توی سالهای اخیر لوازم خانگی عمدتاً در زمره اون گروه دوم بوده، منتها به دلیل اون گستردگی و تنوعی که در لوازم خانگی وجود داره، طی سالهای اخیر مجموعه دولت 4 قلم اصلی رو شامل ماشین لباسشویی، یخچال، یخچال فریزر و تلویزیون به عنوان 4 قلم عمده در نظر گرفته. اینها در گروه دوم قرار گرفتن طبق آخرین دسته‌بندی.
بله.
وضعیت قیمتی اینا هم به این شکله که اینها از طریق انجمن زیرفت اگر تغییر قیمتی بخواد اتفاق بیفته، با هماهنگی کارگروه تنظیم بازار موضوع رو در اون کارگروه مطرح میکنن. اگر از نظر اعضای کارگروه اون درصدی که مورد ادعای انجمن هست مورد موافقت قرار بگیره، عملیاتی میشه. در صورتی که ابهامی وجود داشته باشه، به عنوان اینکه سازمان حمایت مرجع قیمت گذاری هست، به ما اعلام میشه تا بررسی در سازمان ما انجام بشه. در روزهای اخیر و در ماهای اخیر خب به تبع شرایطی که در کشور وجود داشت و تغییراتی که از دی ماه سال قبل در سیاست‌های ارزی دولت شکل گرفت و عمده در حقیقت کالاهایی که وارد کشور می‌شدند، چه به صورت کالاهای نهایی یا مواد اولیه،
بله،
از اون بحث تالار وارد تالار دوم شدن، یعنی نرخ ارزشون یه جهش تقریبا 100% رو داشت که از این محل یه تغییراتی اتفاق افتاد در لوازم خانگی. ما هم داریم یه سری اقدامات رو انجام میدیم، در حال کسب اطلاعات از شرکت ها هستیم که انشالله بتونیم این بازار رو یه سر و سامونی بدیم انشالله.
امید به خدا. و کالاهای قاچاق، اثرگذاری اونها در بازار؟
ببینید، من واقعیتش در مورد بحث قاچاق خیلی نمیتونم اظهار نظری بکنم، چون سازمان ما صرفاً در مورد بحث قاچاق از طریق ادارات کل سمت استانها، ما مواردی رو که در حقیقت مصداق قاچاق باشه بازرسان ما در سطح استان بررسی میکنن، این رو به عنوان قاچاق و تخلف به سازمان تعهدات حکومتی منعکس میکنن. ولی به هر حال همونطور که من البته انتهای فرمایشات شما و مهمان محترم برنامه رو شنیدم، قطعا اگر در بازاری رقابت وجود داشته باشه هم منجر به تنظیم قیمت ها میشه و هم اینکه رقابتی رو ایجاد میکنه که از نظر کیفیتی هم ما شاهد بهبود کیفیت باشیم. منتها این تابع قوانین و مقرراتیه که حاکمیت تعیین میکنه. یعنی اگر کالای لوازم خانگی به تصمیم تصمیمگیران در زمره کالاهایی قرار بگیره که بتونه از طرق قانونی و رسمی وارد کشور بشه، من فکر کنم میتونه کمک بکنه هم به بهبود کیفیت و هم در مورد قیمت ها میتونه رقابت رو شکل بده تو این بازار.
در واقع اون واردات کنترل شده ای که با آقای زاغعی راجبش صحبت کردیم هم شما معتقدین که میتونه اثرگذاری لازم رو داشته باشه. آقای زاغری گرامی، حالا اگر نکته در رابطه با صحبت های ساراری هست بشنویم از زبان شما و بعد بریم سراغ این که آیا سیاستی برای بازارچه های مرزی دارید. شما پیشتر یه نکته ای رو اشاره کردید ولی به صورت کلی میخوام بدونم که چون میدونیم بسیاری از محصولات ما از این بازارچه های مرزی میاد، در شهرهای دیگه استانهای دیگه هم ما شاهدش هستیم، خیلی ها اصلا میخوان خرید کنن میرن به سمت و سوی این بازارچه های مرزی برای اینکه بتونن اون کالای با نام تجاری خارجی رو تهیه بکنن و بالا با اون قیمت هایی که وجود داره و میدونیم که اونها دیگه اون خدمات پس از فروش رو ندارن و مشکلاتی رو ایجاد میکنن. سیاستی دارید برای مدیریت این بازارچه های مرزی؟
راجع به بازارچه های مرزی قانون وجود داره، یعنی موضوع رها شده نیست. در دولت قبل، دولت شهید رئیسی، در به اصطلاح دوران دو مجلس راجع به موضوع قانون ساماندهی و نظارت در تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان مصوب شد. یه قانون جامعی هست،
بله،
و ابلاغ شده از سال 402 و در حال اجرا هست. اتفاقا یکی از جاهایی که تاثیرگذار بوده راجع به حمایت از تولید داخلی، علارغم که شاید به نظر برسه اینطور نیست، ولی خود بازارچه‌های مرزی به یک نوعی حمایت از تولید داخلی دارم کنم. اولا که کنترل بازارچه‌های مرزی کنترل هوشمندی هست، یعنی اون وارداتی که در قالب مرزنشینان داره صورت میگیره کنترل شده و بر اساس نیاز بازار و یک تعادلی که بین تولید داخلی و نیاز بازار داره اندیشیده میشه داره صورت میگیره. عرض کردم همین مقطع اخیر سه تا از کالاها به خاطر شرایط روز ممنوع شد ورود،
بله،
و از اون طرف به خاطر اینکه ما الان در مبادی ورودی کشور بنادر جنوبی یه سری مشکلات داریم به خاطر وضعیت امنیتی که وجود داره به خاطر جنگ، ممکنه بعضی از قطعات اولیه‌ای که تولید کننده ما نیاز داره نتونه از مبادی که همیشه به صورت سنتی داشته وارد میشه ورود پیدا بکنه. توق دادیم مرزنشینان رو، ما که میگم منظورم مجموعه سیاست‌گذاری کشور و نهادهای مربوطه هست، توق داده شدن به این که به جای این که بعضی از کالاها رو به صورت کامل بیارن قطعاتش رو وارد بکنن. یعنی هوشمندانه این تصمیم گرفته شد که برای این که تولید کننده های ما در رابطه با تأمین قطعات و نیازهای اولیهشون دچار مشکل نشن، یه تغییر سیاست کوچیک بدیم، هم از یک طرف اون مرزنشین ما بتونه اون به اصطلاح مشکلات خودشون و مشکلات اقتصادی خودش رو، مشکلات نیشکیش رو برطرف بکنه و هم تولید کننده ما مشکلش برطرف بشه و از روی دیگه تولید کننده ما با ورود جنس کامل دچار مشکل نشه. روند ساماندهی این به اصطلاح واردات مرزنشینی روند ساماندهی تدریجی هست و گام به گام ما در حال دنبال کردن این موضوع هستیم در کارگروه مربوطه و هوشمندانه داره انجام میشه.
امید به خدا و امیدواریم که به گونه‌ای باشه که ما کمترین آسیب رو مصرف کنندگان ما ببینن، کمترین آسیب رو تولید کنندگان ما ببینن از شرایطی که گاهی اوقات کالاهای قاچاق با وارداتشون برای اونها ایجاد میکنن. آقای سالاری، به صورت کلی قطعا شما هم بازار رو رصد میکنین، این سوال سوالیه که دوست دارم از زبان شما به عنوان یک کارشناس و همچنین آقای زاغری به عنوان یک کارشناس بشنوم، چه چالش‌هایی رو ما در تولید لوازم خانگی امروز برای تولید کنندگانمون شاهد هستیم و چه چالش‌هایی رو، حالا مهم‌ترین ها رو بفرمایید، برای مصرف کنندگان در بازار لوازم خانگی امروز ما پیش روی خودمون داریم که قطعاً باید با راهکارهایی از اونها عبور بکنیم و کمک بکنیم به بهبود بازار، تنظیم بازار، هم در بحث عرضه و تقاضا پوشش دادن سلیقه های مختلف، نگاه های مختلف که به لوازم خانگی وجود داره، و هم در قیمت و کیفیت. بفرمایید آقای سالاری.
عرض کنم خدمت شما که اتفاق ما بعد از ابتدای سال یه جلسات منظمی رو با حضور نمایندگان شرکت های تولید کننده برگزار کردیم و عمده چالش های اینها رو ازشون پرسیدیم. ببینید، به عنوان تولید کننده مواردی که شرکت ها معمولا اعلام میکنن، یه بخش مباحث ارضی هست که توی تخصیص و تامین ارض مشکلاتی رو دارن که اگر بتونن این مشکلات رو حل بکنن شاید روند تولیدشون بهتر باشه. ما متاسفانه در بخشی از مواد اولیه تولید داخل به خاطر این حملات رژیم به آمریکا دچار یه سری مشکلاتی شدیم، هم توی مواد اولیه پتروشیمی، هم توی فلزات و فولاد، ورقهای فولادی. اینم بخش دیگه از مشکلات و چالش هایی که شرکت ها رو درگیر کرده و به حال مجموعه سازمان حمایت فارغ از بحث های نظارتی که داره تلاش کرد که حداقل کمک بکنه که تولید تداوم پیدا بکنه، چون ما معتقدیم که اگر تولید تداوم پیدا کنه و عرضه به صورت مستمر انجام بشه قیمت ها هم در بازار تنظیم میشه. از نظر مصرف کنندگان، خب ما بعضا شکایت هایی رو از سوی شرکت ها دریافت میکنیم. چالش هایی هم که مردم دارن، یه بخشی به خاطر خدمات پس از فروش شرکت هاست که اونها هم ما سعی کردیم کمک کنیم در تامین قطعاتی که نیاز دارن و سرعتی و کیفیتی که برای خدماتشون انجام میدن. یه بخشی هم دغدغه مردم بحث قیمت هاست که کاملا به جا و قابل درک است. اونم عرض کردیم سازمان حمایت از بعد نظارتی داره تلاش میکنه که با تعاملی که با شرکت ها داره بتونه این قیمت ها رو یه سر و سامونی بده انشاءالله.
امید به خدا. خیلی ممنونم از همراهیتون جناب آقای ابراهیم سالاری، سرپرست اداره کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارت.
سلامت باشید. روز شما بخیر.
خدا نگهدارتون. و آقای زاغری، از زبان شما بشنویم چالشایی که امروز تولید کنندگان در بازار لوازم خانگی با اون روبرو هستند و مصرف کنندگان هم به همین ترتیب چالشایی که باهاش روبرو هستن و راهکارهایی که پیش روی شماست در کارگروه هایی که قطعا اون نگاه کارشناسی بر اونها حاکم هست برای بهبود شرایط.
خواهش میکنم. عمده مشکلات همونطور که همکار عزیزم اشاره کردن همون موضوع تخصیص و تامین ارز هست و مشکل مواد اولیه و بعضن اجناس تقلبی که وارد کشور میشه که حالا نهادهای زیرب در این باره مشغول فعالیت جدی هستن و وظایفشون رو به صورت کامل دارن انجام میدن. البته خب شرایط کشور شرایط خاصی هست، ولی من مطمئن هستم که همکاران ما در دولت تمام تلاششون رو دارن میکنن که حد اکثر بهره برداری رو بشه از منابع موجود کشور انجام داد برای اینکه مشکلات کمتری برای تولید کننده ها وجود داشته باشه و انشاءالله ما این دوران رو به خوبی پشت سر خواهیم گذاشت و این مشکلات مشکلاتی نیست که به صورت ماندگار باشه و یقیناً روزهای بسیار بهتری با تلاش تولید کننده ها در پیش روی ما خواهد بود انشاءالله.
حتما. و در بحث مصرف کنندگان، کالاهایی که از مواد غیر رسمی میاد، حالا من مواد غیر رسمی میگم، تولید داخل نیست، خدمات پس از فروش نداره، حتی از بازارچه‌های مرزی ما میریم کالایی رو خانواده ای میره تهیه میکنه میاره و در منزل ازش استفاده میکنه، به هر حال اگر با آسیبی مواجه بشه یا خرابی در اون کالاها دیده بشه، خیلی از اوقات این خدمات پس از فروش وجود نداره، قطعات اونها وجود نداره و خانواده ها با چالش های جدی تری روبرو میشن. دنبال این بودن که به هر حال با هزینه کمتر کیفیت بهتری از یک محصول رو پیش روی خودشون داشته باشن. اونجا چالش ها خیلی زیاد هست و شما هم قطعا در رابطه با این چالش ها شنیدید و احتمالا برنامه‌هایی رو هم پیش روی خودتون دارید یا در تعامل با سایر نهادها خواستید که همراهی رو داشته باشن برای اینکه این چالش‌ها برای مصرف کنندگان نهایی ما ایجاد نشه. اونجا چه سیاست‌هایی پیش روی شما هست؟ این یک سوال که میدونم در تعامل هستید. چه نقشی رو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بازار لوازم خانگی در سیاست‌هایی که وزارت سمت پیاده سازی میکنه یا نهادهای مرتبط دیگر دارن، چه همسویی بین سیاست‌های شما با سایر سیاست‌ها وجود داره؟
راجع به اون قسمتی که فرمودید درباره
چالش‌های مصرف کننده‌ها
و اون لوازم خانگی که استفاده میکنن که بعضن ممکنه گارانتی نداشته باشن، خدمات پس از فروش نداشته باشه، البته اگرچه آمار دقیقی راجع به این موضوع وجود نداره ولی اون مقداری که اطلاعات داریم ما درصد این درصد بسیار کمی هست، کمتر از 10% هست.
بله.
البته ما این همیشه این توصیه رو داشتیم که مصرف کننده ها حتما از کالایی استفاده بکنن که خدمات پس از فروش داشته باشه تا بتونن از خدماتش استفاده بکنن، حتما استعلام بکنن اینکه این کالا کالای اصلی هست یا خدای نکرده کالای تقلبی باشه، این استعلام ها رو حتما انجام بدن، شناسه کالا رو حتما چک بکنن و استعلامش بکنن. اینکه صرفا توی قسمتی توی منطقه از کشور گفته بشه که کالایی وجود داره و این کالا ارزان هست و مردم بخوام برن از اون استفاده بکنن، فکر نمی کنم خیلی منطقی و درست باشه. البته اینا مشمول برخورد هستن این مواردی که وارد میشه طبق قانون و نهادهای زیرفت فعالیت خودشون رو در این رابطه دارن انجام میدن که کالا به این صورت وارد نشه. اگر من برمیگردم به همون حرف اولم، ما تا وقتی نیاز مردم رو نتونیم جواب بدیم با تمام سلیقه‌هایی که ممکنه داشته باشن، اگر نیاز مردم رو به صورت تأمین بکنیم و مصرف کننده نیازی که داره در بازار داخلی قابل تأمین باشه، یقینا سراغ کالای تقلبی و کالایی که اصالت ندارن نخواهد رفت. البته این تأمین نیاز مردم حتما در درجه اول از کالاهای داخلی و تولید داخلی باید انجام بشه، ولی اون گزینه واردات کنترل شده برای تنظیم بازار هم گزینه مد نظری هست که ممکنه عملی هم بشه و مردم بتونن به این صورت نیاز خودشون رو برطرف کنن.
بسیار عالی. و همسویی سیاست ها
قسمت دوم مطلبی که فرمودید راجع به هماهنگی بین دستگاه ها، عرض کردم ما کارگروه هایی که توی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز داریم به حدود 18 تا کارگروه، حالا با تعدادی که بعداً ادغام شدن ما اینجا کارگروه داریم، دو تا کارگروه مشخصا راجع به موضوع تولید داخلی هست، یکی همون کارگروه حمایت از تولید داخلی، یکی هم که توش بخش خصوصی هم عرض کردم حضور دارن و نهادهای مسئول، یکی هم کارگروه تسهیل تجارت هست که اون برای بعضن وارداتی که لازم انجام بشه برای تولید کننده ها، اون هم تسهیلاتی که صورت میگیره اونجا میتونه قوانینی که گذاشته میشه یا سیاست هایی که ابلاغ میشه به دستگاه اجرایی میتونه کمک کننده باشه برای حمایت از تولید داخلی. یه نمونهش رو من بخوام عرض بکنم، ما در همین ایام جنگ رمضان یا این جنگ 40 روزه مشکلاتی داشتیم در مبادی ورودیمون، کالاهایی در گمرک ها به صورت انبوه معطل مونده بودن و شرایط جنگی ایجاب میکرد که یه سرعتی داده بشه. مصوبه 65 بندی به پیشنهاد ما در شورای عالی امنیت ملی مصوب شد و ابلاغ شد به دستگاه های اجرایی، میدونم متوجه شدید یا شنیدید یا نه تو اخبار، بعضی از کالاهایی که به صورت عادی ترخیصشون یک یا دو ماه طول میکشید نه دو سه روز ترخیص شدن و به چرخه اومدن و کمک کردن به تامین نیازهای مردم، چه در حوزه مصارف عمومی و چه در حوزه تولید کننده ها. و خود نهادهای زیرفت خیلی استقبال کردن از این قوانینی که، یعنی ابلاغیه‌هایی که بهشون داده شد برای این که کمک بشه که این فعالیت‌هایی که آیین‌نامه‌های مقدار معطلشون می‌کرد فعالیت‌ها سریع‌تر انجام بشه و معطل پروسه‌های پرپیچ و خم اداری نمونه. این هماهنگی بین نهادهایی که زیرفت هستند در موضوع تولیدات داخلی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود داره. کارگروه‌های ما نوعاً حداقل ماهی یک بار جلسه هماهنگی دارن، به خصوص همین کارگروه، دو تا کارگروهی که خدمتتون عرض کردم به صورت منظم جلساتی دارن، آخرین وضعیت رو به اتفاق با هم بررسی میکنن و تصمیمات لازم رو با توجه به نیازی که وجود داره برای حمایت از موضوع تولید داخلی و بخش خصوصی به موقع انجام میدن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای سعید زاغری، مشاور رئیس و سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که با برنامه 8 صبح همراه بودید. خدا قوت میگم به شما و همکارانتون. امیدواریم که با سیاست‌هایی که پیش روی شماست در کارگروه‌های مختلف ما شاهد بهبود شرایط باشیم و مدیریت، به نوعی باید بگیم مدیریت و کنترل قاچاق در کشورمون در راستای حمایت از تولید داخل. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
ممنون از شما، متشکرم.
از شما خدا نگهدار. ما در برنامه امروز 8 صبح به بررسی بازار لوازم خانگی در کشورمون پرداختیم، بازاری که گستردگی بالایی داره و ما در برخی از تولیدات لوازم خانگی باید بگیم که اتفاقات خوبی رو شاهد بودیم، پیشرفت‌های خوبی رو در اون بخش‌ها داشتیم، در برخی در مسیر پیشرفت هستیم و داریم تلاش می‌کنیم که شرایط رو بهتر کنیم، ولی در برخی کماکان ضعف‌هایی وجود داره. اما نکته‌ای که مهم هست اینه که ثبات اقتصادی، سرمایه‌گذاری در فناوری و ارتقای کیفیت در راستای تولید داخل لوازم خانگی میتونه اثرگذار باشه، هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی. باید توجه ویژه‌ای به این موضوع باشه، حمایت از تولید داخل با سیاست‌هایی که نه تبدیل بشه به یک سیاست‌های دائمی همچون ممنوعیت واردات برای برخی از کالاها. کمک بکنیم به صنعت لوازم خانگی در کشورمون که به نوعی میتونیم بگیم یکی از پیشران‌های مهم اقتصادی و تولیدی در کشورمون هست و میتونه در مسیر تولید و صادرات ما قرار بگیره، صادرات غیر نفتی ما رو میتونه افزایش بده، به شرط اینکه اون حمایت‌ها واقعا در راستای این باشه که ما در بازار لوازم خانگی فضای رقابتی رو با بازار جهانی بتونیم ایجاد بکنیم. خیلی ممنونم که با 8 صبح امروز همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون.
برای من وطن یعنی تنه تو، تنی که با گلوله خوب گرفته، وطن یعنی دل لیلای مجنون، سمت شط خون پهلو گرفته. برای من وطن یعنی تب مرز، حدیث ناله های هر شب من، همه نشنیده هایی که تو دیدی، همه نگفته های رو لب من. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگزیر از سوختن بود، تن امثال تو سنگر ندیده، تن تو سنگر امثال من بود. همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی، من و تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی. همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی، من و تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگزیر از سوختن بود، تن امثال تو سنگر ندیده، تن
ساعت 1 بامداد اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
آخه چرا ما مهرهای شرط تنظیم می‌گیریم؟ ما آدمی